أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به اختصاص خطابات در قرآن کریم به حاضرین و یا تعمیم آن نسبت به غائبین بلکه معدومین بود. ثمره ای که برای این بحث ذکر شده عمده اش دو ثمره هست. ثمره اول اینه که فرموده اند بنابر این که ما بگیم حجیت ظهور مختص به مقصودین بالافهام هست، کما علیه المحقق القمی، که فرموده است که اگر شما شنیدید شخصی با دیگری صحبت میکنه برای کلامش ظهوری منعقد شد، چون شما مقصود بالافهام نیستید این ظهور برای شما حجت نیست. شاید یک قرینه ای باشد بین متکلم و من قصد افهامه، قرینه متصله یا منفصله، ولی متکلم ملزم نیست که این قرینه رو به شما هم بیان کنه. ولذا ظهور فقط حجت هست برای مقصودین بالافهام. اون وقت اگر خطابات قرآن فقط متوجه باشد به حاضرین در زمان نزول آیات، اونها میشن مقصود بالافهام و دیگه این خطابات برای ما حجیت نخواهد داشت. ما چه میدانیم که وقتی که آیه نازل شد که و انزل من السماء ماء لیطهرکم به و یذهب عنکم رجس الشیطان و یذهب عنکم رجس الشیطان، ما چه میدونیم که مراد از یطهرکم تطهیر شرعی باشه؟ شاید قرینه بوده بین متکلم که خداوند متعال هست و لشکریان بدر که مخاطب به این آیه هستند، که مراد از یطهرکم به تطهیر از قذارت‌های عرفیه بوده، ولذا برای ما حجت نیست این ظهورها. ولو ظهور یطهرکم در تطهیر از قذارت شرعیه هم باشه. این بنابراین که این خطابات متوجه باشد به حاضرین در زمان نزول این آیات. اما اگر کسی گفت این خطاب متوجه غائبین و معدومین هم هست، خب مشکل حل میشه، ما هم میشیم مقصود بالافهام و دیگه مشکلی پیدا نمیشه، خطابات برای ما هم حجت خواهد بود. بزرگان در جواب از این مطلب گفتن هم ما اشکال کبروی داریم هم اشکال صغروی. اشکال کبروی اینه که قبول نداریم این کبرای اختصاص حجیت ظهورات رو به مقصودین بالافهام. عقلا اگر احراز کنند ظهوری رو حجت میدونن ولو نسبت به کسی که قصد عدم و افهامه، فضلا امن لم یقصد افهامه. شما میبینید که دو نفر با هم صحبت میکنند، یکیشون به دیگری میگه که من زدم شیشه خانه فلانی رو شکوندم، خودش خبر نداره. خب شما فوراً اخذ به اقرارش میکنید، هرچند اون آقا اصلاً قصدش این بود که شما نفهمید، ولیکن حجت هست این ظهور. قاضی وقتی که اخذ میکنه به ظهورات کلام متهم که در پروندهش هست، خب این متهم چه بسا قصدش تفهیم قاضی نبوده، اگر میدانست که قاضی متوجه میشه این مطالب رو میبینه هیچ وقت این مطالب رو نمیگفت و نمینوشت. بله، اگر احتمال عقلایی قرینه لبیه متصله بدیم که بین این متکلم و اون مخاطب یک رمزی هست که با رمز صحبت می کنم، اگر احتمال عقلایی معتدون به بدیم که قرینه متصله باشه، ممکنه کسی اشکال بکنه در حجیت این خطاب چون ظهور معلوم نیست منعقد بشه. اما اگر نه، احتمال قرینه متصله غیر عقلایی باشه، خطاب حجیتش برای غیر مقصودین به افهام هم ثابت هست. پس این از نظر کبروی درست نیست. اما از جهت صغروی، گیرم یا ایها الذین آمنو خطاب به حاضرین باشه، ولیکن مقصود بالافهام جمیع مردم هستن، چون قرآن هدن لناس هست. ممکنه یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فقط تکلیف وجوب حضور در نماز جمعه رو برای معاصرین با معصوم بیان بکنه و شامل ما که در عصر غیبت معصوم ارواحنا فدا هستیم شامل ما نشه وجوب حضور در نماز جمعه. ولی این آیات بیان شده که همه مضمون آیات رو بفهمند، حتی اون جایی که خطاب به نبی اکرم هست و حکم نبی اکرم بیان میشه، یا ایها النبی اتق الله، یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک، خطاب به پیامبر است. اما مقصود بالافهام همه مردمان. هذا بیان للناس، لتبین للناس ما نزل الیهم. ولذا ولو ما بگیم ظهور نداره، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، در این که ما که در عصر غیبت زندگی میکنیم مکلف به وجوب حضور در نماز جمعه هستیم. شاید مخاطب خصوص معاصرین در زمان حضور معصوم بودن، ولیکن ما مقصود به افهام هم هستیم نسبت به جمیع آیات. خیر، قرآن بیانون للناس لا بیانون لمن آثر النبی. ثمره دوم، ثمره دومی که ذکر میشه بعد از فراغ از عدم تمامیت ثمره اول، ثمره دوم ثمره خوبیه و همون چیزی است که ما قبلا اشاره کردیم که اگر گفتیم مفاد خطاب در قرآن خطاب انشائی است و اختصاص به حاضرین نداره، شامل غائبین و معدومین هم میشه، خب ما به آیه یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله میتونیم تمسک کنیم، حداقل برای اثبات وجوب حضور در نماز جمعه بعد از اقامه آن. وجوب اقامه نماز جمعه ممکنه از آیه استفاده نشه، ولی اگر اقامه شد با شرایط شرعی آن، از آیه بعید نیست استفاده بشه وجوب حضور. اگر یا ایها الذین آمنو خطاب انشائی باشه و شامل معدومین در زمان صدور آیه بشه، اما اگر گفتیم مفاد این آیه خطاب حقیقی است و مختص است به حاضرین، و یا اون چه که ما عرض کردیم که اطلاق نداره خطاب به یک جماعتی، اگر شما کردید گفتید ای مؤمنان ای علما این کار رو انجام بدید، این ظهور نداره که علما به نحو قضیه حقیقی الى یوم القیامه باید این کار رو انجام بدن. نه، مخاطب شما این گروه از علما بودن، به اونها خطاب کردید گفتید ای علما این کار رو انجام بدید. آیه هم خطاب میکنه ای مؤمنین در نماز جمعه شرکت کنید. حالا خطاب به همین مؤمنین در عصر حضور و در عصر نزول این آیه بوده یا شامل مؤمنین در عصر غیبت معصوم هم میشه؟ ما گفتیم اطلاق نداره، باید قدر متحقم گیری کرد، مگر مناسبت حکم و موضوع اقتضاء تعمیم بکنه، مثل یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خب مناسبت حکم و موضوع در این آیه اقتضا میکنه تعمیم رو به جمیع مؤمنین الی یوم القیامه، اما در جایی که مناسبت حکم و موضوع اینطور نبوده، واقعا احتمال میدیم نماز جمعه از مناسب معصوم باشه، این احتمالش هست، به این آیه یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه دیگه نمیتونیم تمسک کنیم و این ثمره ثمره خوبی است. بعضی ها در مقابل گفتن که قاعده اشتراک جاری میکنیم که این رو ما جواب دادیم. قاعده اشتراک جاری کردن که هر اشخاص در احکام شرعیه موضوعیت ندارن، هر حکمی که اون اشخاص زمان نبی اکرم داشتن اجماع داریم که بقیه اشخاص مؤمنین هم اون تکلیف رو دارن، که جواب دادیم اشخاص خصوصیت ندارن اما اصناف، صنف مثلا مسافر حکمش با صنف حاضر فرق میکنه. صنف من کان فی زمان حضور المعصوم علیه السلام با صنف من کان فی زمان غیبته ممکنه فرق کنه، حکمشون با هم یکی نباشه. ما اجماعی نداریم بر قاعده اشتراک در اینجا، اگر اجماعی هم بود اعتباری نداشت، چون اجماع تعبدی که نیست. ولذا تعمیم اون خطابی که متوجه به حاضرین در زمان معصوم هست به کسانی که در عصر غیبت معصوم هن مشکل خواهد بود. بله یک روایتی هست، یه لحظه اجازه بدید، ما اشکالمون تو مثلا لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا نیست، یا حتی اگر اولش بود یا ایها الذین آمنوا لله علی الناس حج البیت، چون خطاب مهم نیست، مهم اون جمله بعد از خطابه، اون لله علی الناس حج البیت. اما تو آیه نماز جمعه بعد از یا ایها الذین آمنوا به خود اونها گفتن فسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم. خب این ممکنه مختص باشه به حاضرین در زمان معصوم. یک روایتی هست، اگر این روایت سندش درست بشه قرینه است بر این که تمام آیاتی که خطاب یا ایها الناس یا ایها الذین آمنوا داره شامل کل مؤمنین الی یوم القیامه میشه. شیخ طوسی به اسنادهی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن علی عن ابی عبدالله البرقی و ابی احمد عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام قال ینبغی للعبد اذا صلى ان یرتل فی قراءته و اذا مر بیا ایها الناس و یا ایها الذین آمنوا یقول لبیک ربنا. تهذیب جلد 2 صفحه 124 تهذیب الاحکام. خب مفاد این روایت اینه که نماز وقتی میخونید رسیدید به آیه یا ایها الناس یا ایها الذین آمنوا سزاوار است بگید لبیک ربنا، معلوم میشه شما هم مخاطبید. این دلالتش کاملا تمامه بر اینکه تمام خطابات قرآن موجه است به کل مسلمین و کل مردم الی یوم القیامه، ولیکن مشکل سندی داره. عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله خب مرسله است، ولیکن این ابی احمد و ابی احمد عن بعض اصحابنا مرحوم صاحب وسائل گفته یعنی ابن ابی عمر، ما تو تهذیب این تعبیر رو ندیدیم، اینها از اجتهادات صاحب وسائل هست. اگر ثابت بشه این ابی احمد ابن ابی عمیره، میشه جز مراسیل ابن ابی عمیر و ما قبول داریم مراسیل ابن ابی عمیر رو. ولیکن ما اجالتاً یک قرینه واضحی پیدا نکردیم که این ابی احمد ابن ابی عمیر باشه. پس به این روایت از جهت سندی ما نمیتونیم اعتماد کنیم و الا دلالتش خوبه. روایاتی هم هست مفادش اینه که القرآن یجری مجرى الشمس والقمر، قرآن مانند خورشید و ماه میمونه که بر کل مردم میتابد، ولو شأن نزول یک آیه‌ای راجع به یک قومی باشه، ولی نمیشه که با از بین رفتن اون قوم آیه تموم بشه، که آیه با شأن نزولش تخصیص نمیخوره، شأن نزول مخصص آیه نیست. این مفاد جمله‌ای از روایات هست. ممکنه گفته بشه که خب از این روایات میفهمیم که قرآن خطاباتش به نحو قضیه حقیقیه است. ما این رو هم نمیتونیم قبول کنیم. بلا اشکال شأن نزول موجب تخصیص آیه نمیشه. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا، خب شأن نزولش قضیه بدل المصطلق است، قضیه ولید هست، اما در اون جریان بن المستر. یا خالد ابن ولید، اما شأن نزول مخصص نیست. بحث ما اینه که اگر احتمال بدیم خود آیه خطابش فقط به حاضرین در زمان نزول وحی بوده، مثل یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه، ما حالا چون این آیه مختص است به معاصرین پیامبر اکرم، پس خلاف این روایاتی است که می‌فرماید القرآن یجری مجرى الشمس والقمر. نه، اصلا شأن نزول مخصص آیه نشده، خود آیه از اول خاص بوده. ممکنه آیه اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه هم از اول خاص بوده به زمان خود نبی اکرم که زمان حضور معصوم بوده. فتحصل مما ذکرنا وفاقا لما فی البحوث، که ما تا قرینه ای پیدا نکنیم به مناسبت حکم و موضوع و امثال آن که خطاب یا ایها الذین آمنوا به نحو قضیه حقیقی است و شامل معدومین در زمان نزول این آیات میشه، قدر متحقن اینه که مختص است به موجودین و حاضرین در اصل نزول آیات. هازا تمام الکلام فی هذه المسئله. شما بحث نماز جمعه رو مثلا میفرمایید یا استدلال به این آیه رو؟ ما میگیم این آیه که بزرگانی مثل مرحوم حاجی مرتضی حائری بر اساس این آیه فتوا دادن به وجوب اقامه نماز جمعه و وجوب حضور در نماز جمعه بعد از اقامه آن، ما میگیم استدلال به این آیه مشکله. ما بحث روایی نمی کنیم. اگر شأن نزول مخصص آیات باشه خب واقعا همینه دیگه، قرآن میشه یک کتاب تاریخی. نه، ما برخی از آیات که مناسبت عرفیه دارد که شاید حضور معصوم دخیل بوده در ثبوت این حکم، و این حکم هم خطاب شده به مخاطبین، فس او الى ذکر الله، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فس او الى ذکر الله. خب شاید مثل آیه یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه باشه. بله، شأن نزول مخصص نیست، اینو ما قبول داریم. بله دیگه، مناسبت حکم و موضوع اگر اقتضا نکرد تعمیم رو به معدومین در زمان نزول وحی، و آیه هم متضمن خطاب بود افعلو کذا، این بالاخره اشکال رو ما داریم. عرض کردم در بحوث هم هست، یک وقت فکر نکنید ما عرض شد اول من تکلم به هذا الکلام هستیم. البته روان میگه شأن نزول مخصص نیست، قبوله شأن نزول مخصص نیست، اما نازل اگر از اول عموم نداشت، این روایات جلوش رو نمیگیره. نازل از اول آیه اون تهذیبی که ما دیدیم نداشت. ها، در زیر روایت دیگه. خب حالا اگر ثابت بشه که این ابو احمد ابن ابی عمیره، میشه مراسیل ابن ابی عمیر. ما قرینه عامه رو که قبول داریم، اما قرینه عامه دلیل لبی است، قرینه عامه مناسبت حکم موضوعه. اما اگر یک جا مناسبت حکم موضوع اقتضا نکرد تعمیم را، اینجا ما بگیم خطاب یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه شامل معدومین هم می شود، ما این مطلب برامون واضح نیست. یقع الکلام یقع الکلام فی تعقب العام به ضمیر یرجع الی بعض افراده. اگر یک خطابی بود دو تا جمله داشت، جمله اولا مشتمل بر یک عامی بود، جمله ثانیه مشتمل بر یک حکم آخری بود که ضمیری داشت رجوع میکرد به اون موضوع عام، و ما به قرینه متصله یا منفصله فهمیدیم که اون حکم جمله ثانیه شامل همه افراد عام نمیشه. مختص به بعض افراد عامه، مثل آیه و المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثت قروع ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر و بعولتهن احق بردهن في ذلك. یک حکم اینه المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثت قروع، خب این هم شامل مطلقه رجعیه میشه هم شامل مطلقه بائن میشه. مثلا به طلاق خلع زنی رو طلاق دادن، به طلاق مبارات زنی رو طلاق دادن، آیه اقتضا میکنه که باید اینها هم عده نگه بدارن. جمله بعد داره و بعولتهن نه حق و بردهن فی ذالک، شوهران اینها حق رجوع دارن در اثناء عده. خب این جمله ثانیه فقط مختص به رجعیاته، شامل مطلقه به طلاق خلع یا مبارات یا طلاق سوم و امثال آن نمیشه. سوال اینه که آیا این که جمله ثانیه فقط بعض افراد مطلقات رو نظر داره باعث میشه که جمله اولا هم عمومش رو از دست بده؟ چون اصل عدم استخدامه، اصل اینه که ضمیر که مراد ازش مطلقات رجعیات هستن، مرجع ضمیرم مراد ازش همین خصوص مطلقات رجعیات باشن. اگر بنا باشه که مرجع ضمیر باشه کل مطلقات و مراد از ضمیر باشه و بعولت و رجعیات منهن، نه این مستلزم استخدامه و استخدام مجازه. خب ولذا گفته میشه که اصل عدم استخدام که از زیر مجموعه های اصالت الحقیقه هست، اقتضا میکنه که ما بگیم مراد از مطلقات در جمله اولا هم خصوص رجعیاته. وقت ما اگر شک بکنیم که فلان مطلقه به طلاق خلع عده داره یا نداره، نمیتونیم به آیه استدلال کنیم که والمطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثت قروع، چون مطلقه به طلاق خلع اگرم عده داشته باشه اما رجعیه نیست، ولذا به عموم آیه نمیشه استدلال کرد. این یک نظر. نظر دوم اینه که نه، جمله ثانیه ولو ضمیری داره که به بعض مدلول عام برمیگرده، اما اصالت العموم در جمله اولا محکمه. اصالت العموم در مطلقات میگه مراد جمیع مطلقات هستند، چه رجعیات چه بائنات. ما ابتداءً فرض قرینه منفصله رو مطرح کنیم تا بعد فرض قرینه متصله روشن بشه. خب خود آیه شریفه‌ای که خوندیم قرینه منفصله داره بر این که و بعولتهن احق بردهن فی ذلک، شامل مطلقه به طلاق خلع نمیشه. در قرینه منفصله ما ببینیم آیون بعضی ها آمدن گفتن بین اصالت العموم در المطلقات و اصالت و عدم الاستخدام، در بعولت و نه تعارض هست. ما یکی از این دو کار رو باید انجام بدیم، یا باید بگیم این آیه درش استخدام رخ داده و بعولت و رجعیات من هنه، یا اینجور باید بگیم، یا اگر استخدامی رخ نداده باشه و بعولت و هنه توش استخدامی فرض نشه، با توجه به اینکه مراد از ضمیر خصوص رجعیاته، پس باید المطلقات هم مراد ازش خصوص رجعیات باشه. امر دائره بین این که یا مرتکب استخدام بشیم در بعولتون نه، یا اگر مرتکب استخدام نشیم مرتکب تخصیص در و المطلقات بشیم. اگر المطلقات عموم دارد، تخصیص نخورده به رجعیات، پس بعولتهن استخدام درش رخ داده و بعولت رجعیات منهن. و اگر استخدامی رخ نداده باشه، لازمش اینه که پس المطلقات عموم نداره، تخصیص خورده به رجعیات. گفتن یکی از این دو محظور رو باید مرتکب بشیم، یا التزام به تخصیص و المطلقات تا محظور استخدام در ضمیر بعولت و نه پیش نیاد، یا این که ما ملتزم بشیم به عموم و المطلقات ولی استخدام رو بپذیریم در بعولت و نه. هر کدام از این دو راه رو مرتکب بشیم خلاف یک اصلیه. مرتکب استخدام بشیم، اصالت العموم مطلقات رو حفظ کنیم، خلاف اصالت و عدم الاستخدام. اگر بیاییم زیر بار استخدام نریم، مرتکب تخصیص بشیم در المطلقات، خلاف اصالت العمومه، ولذا عملا میشه مجمل حکمی، چون تعارض میشه بین اصالت العموم در مطلقات و اصالت و عدم الاستخدام در بعولت هنه. تعارضا تساقطا، بعد از تساقط خطاب عملا میشه مجمل حکمی، یعنی دیگه ما نمیتونیم عموم و المطلقات رو اثبات کنیم نسبت به غیر رجعیات. خب این قول به تعارض ببینیم آیا درسته و اساساً راه منحصر به این دوتاست یا نه. از صحیح وجود و طریق سالس هوت طریق صحیح، که نه ملتزم به استخدام میشیم نه ملتزم به تخصیص. انشاءالله فردا.